مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 24 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر نور محمد. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا سرخطی چند خبر. در ترخیشوی مرتلبانان در دمشق بیز از 40 نفر به هلاکت رسیدند. در پراگ مراسم دفن رهبر پیشنی جمهوری چخ واسلاف هاویل برگزار شد و دادگاه شهر وعدت برادرها توراجانزاده ها را با مبلغ 700 سومانی جریمه بست. تفصیل خبرها. تعداد قربانیان ترکش‌های مرتلبانه در دمشق پایتخت سوریه تا 40 نفر افزایش یافت. در این حادثه بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون الدنیای دمشق خبر داد که مرتلب‌ها دو ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار بناهای خدمات امنیتی و کشف کشور انفجار نمودند. مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است، اما دمشق انگشت اتهام سوی شبکه القاعده کرده است. روز جمعه بعد از نماز باید در دمشق نمایش گسترده‌ای اعتراض برگزار می شد. با اطلاع سازمان ملل متحد، از ماه مارس به این سو بر اثر سرکوب سازی نمایش اعتراضی مطلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد دست کم 5000 سوریگی ها کشته شدند. در شهر پراگ در کلیسای ویت مقدس کاخ پراشسکی رد مراسم ویدا با رهبر پیشین جمهوری چخ واتسلاف هاویل برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکازی، سروزیر بریتانیا دیوید کامرون، رئیس جمهوری پیشین لهستان لخ والنسا، وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و شوهرش رهبر سابق آمریکا بیل کلینتون و سابق کاتب دولتی ایالات متحده مادلن اولبرایت، هیئت‌های دیگر کشورها و سیاستمداران چخ شرکت داشتند. خانم اولبرایت در این مراسم گفت:
من مشرف شدم که با او دوستی کنم. جای او در اینجا خالی است، اما هیچ وقت فراموشش نخواهم کرد.
واسلاف هاویل روز یک شنبه در سن 75 سالگی از عالم درگذشت. هاویل پیشوای انقلاب مخملینی سال 1989 بود که به نظام کمونیستی در چخسلواکی سابق خاتمه داد و بعدا نخستین پرزیدنت چخسلواکی دموکراتی و جمهوری چخ بود. طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری عراق نخست وزیر نوری المالکی را در ضعیفی برای رفع خشونت در کشور عیبدار کرد. در صحبت با بخش عربی بی بی سی او گفت که المالکی به جای حل مسائل امنیتی با تعقیب سیاستمداران وطن پرست پرداخته است. اظهارات طارق هاشمی در رابطه با 16 ترکش در بغداد پخش شد که بر اثر آن دست کم 69 نفر کشته و تقریبا 200 تن دیگر مجروح شدند. چند روز پیش حکومت عراق سیاستمدار سنی مذهب طارق هاشمی را در تروریسم عیبدار کرد و کارشناسان این را به دوباره علنگ زدن آتش نظام میان شیعه ها و سنی های عراق مربوط میکنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیر امور خارجه فرانسه آلان ژوپه از انقره خواست که آرامی را حفظ کند و در رابطه با قرار اخیر پارلمان فرانسه نزاع دیپلماتی را دامن نزند. تصویب قانونم در پارلمان فرانسه که رد نسخه آرمنی ها از سوی ترک ها در دوره جنگ یکم جهانی را جنایت اعلان کرده است، باعث خشم مقامات ترکیه شد. در پاسخ به این، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به نسل کشتی فرانسوی ها در الجزایر اشاره کرد و گفت که در آن کشور ضبط شده فرانسوی ها صدها هزار عرب را در پیچ ها سوزانیدند. امروز سفیر ترکیه پاریس را ترک نمود. قانون نو درباره جنایت اعلان شدن رد نسل کشی ارمنی ها سوی ترک ها در دوره جنگ یکم جهانی باید در سنت فرانسه هم بررسی شود. دادگاه شهر وعدت برادران نوریدین و حاجی اکبر توراجانزاده ها را برای ناسزا گفتن در حق رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده به مبلغ عمومی 700 سومانی جریمه کرد. با اطلاع مقامات تفتیشاتی، نمازگزاران مسجد محمدی در ناحیه وعدت روز جمعه 9 دکبر ضمن وارد شدن نمایندگان حکومت و مفتی تاجیکستان نسبت به آنها به احترامی ظاهر کردند و اما مؤسسان مسجد برادران توراجانزاده ها از این عمل پیروان خود جلوگیری نکردند و زیاده از این در حق رئیس شورای علما نصدا گفتند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانه خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. امروز خاکستری جنازه واسلاو هاول در شهر پراگا در یکی از قبرستان‌های خانواده به خاک سپرده شد. از آزمونی بهترین دفتر مطبوعاتی سال 2011 در تاجیکستان نتیجه گیری کردند که پیروز شد و روزنامه‌نگار در ایران از جامعه کشورش خواسته است با رهبر روحانی این کشور نامه نویسند. چرا؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. روز جمعه مردم چخ و هیئت‌های معتبر خارجی که در ترکیب آنها شخصیت‌های معروف جهانی هستند در مراسم دفن واسلاو هاول شرکت داشتند. قطعه خاکستری هاول در یکی از قبرستان‌های خانواده‌ای در شهر پراگا گذاشته شد. واسلاو هاول نخستین رئیس جمهوری بعد از دوره کمونیستی جمهوری چخ بود و در سرنگونی این نظام نقش مهم داشت و یکی از قهرمانان انقلاب مخملی سال 1989 بود و بعد از انقلاب با کرسی ریاست جمهوری نشست. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره چنین گزارش می‌دهد.
روز جمعه در پراگا مراسم ویدا با قهرمان انقلاب مخملی سال 1989 واسلاو هاول برپا شد. این ادیب دیگراندیش در پی فروپاشی رژیم کمونیستی چخسلواکی سر قدرت آمده در بنیاد دولت دموکراتی چخسلواکی و بعداً چخیا سهمگذار بوده است. روز شنبه 18 دکبر بعد بیماری طولانی هاول 75 ساله وفات کرده بود. مراسم ویدا با هاول نصف روز با 21 سالوت توپخانه و صدای زنگوله های کلیساهای سراسر جمهوری چخ شروع شد. مراسم خداحافظی با هاول 15 رهبر دولت و حکومت ها و هیئت های کشورهای مختلف از جمله پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی، پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی، سروزیر بریتانیا دیوید کامرون، کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم کلینتون همراه با شوهرش سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون حضور داشتند. اسقف شهر پراگ دومینیک دوکا در مراسم ویدا در کلیسای ویتی مقدس زمانی محبوسی مشترک و شاهمات بازیشان در زندان سیاسی را به یاد آورد. من از تو مینت دارم که آن زمان در زندان و بعد در آزادی همراه با من بودی. در پای سخنرانی اسقف پراگ پرزیدنت چخ واسلاو کلاوس و یک عده سیاستمداران و دوستان هاول وعده دادند که دستاوردهای این مرد نجیب را حفظ خواهند کرد. سابق کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مادلن آلبرایت که در جمهوری چخ به دنیا آمده است، همکاری های سودمندش با هاول را یادآور شد. من از همکاری با هاول شرفمند هستم. نبودن او را ما همه احساس خواهیم کرد. ولی هیچگاه ما او را فراموش نخواهیم کرد. در دوره ریاست جمهوری هاول آن زمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون در یکی از طربخانه های پایتخت جمهوری چخ ساکسفون نواخته بود. حتی جمهوری بلاروس که بارها مورد انتقاد شدید هاول قرار گرفته است برای شرکت در مراسم دفن اولین پرزیدنت چخ هیئت رسمی را به پراگ ارسال نمود. در همین حال از نام روسیه کسی در مراسم ویدا با هاول حضور نداشت. حامی حقوق بشر روسیه ولادیمیر لوکین با تشبث شخصی در مراسم دفن هاول ظهور نمود. برای ویدا با هاول ده ها هزار ساکن گوشه های مختلف جمهوری چخ به پراگ آمده بودند. جوان با نام یعقوب از شهر اورلیک در صحبت با رادیوی آزادی اظهار امید کرد که با فوت هاول میراث او از بین نخواهد رفت.
دالیدنش
او به هنتا بود. کسی در صحنه سیاسی کشور مثل او نمانده است و احتمال هیچگاه پیدا هم نشود. ادیب درامنویس هاویل در سال 1989 اولین پرزیدنت چکسلواکی در دوره بعد فروپاشی رژیم کمونیستی انتخاب شده بود. در سال 1993 بعد تقسیم شوی چخیا و اسلواکیا اولین پرزیدنت چخیا انتخاب شده، در دوام 10 سال بعدی یعنی زمانی که چخیا برای ورود به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا تلاش می‌ورزید، سروری این کشور را بر عهده داشته است. هاویل سالهای زیادی را در زندانهای کمونیستی سپری کرده گرفتار بیماری راههای نفس شده بود. سال 1996 طبیبان در جسم هاویل سرطان شش را تشخیص نمودند. معالجه با موفقیت جراحی امکان داد که حیات هاویل باز برای چندین سال دیگر تمدید یابد.
مراسم دفن واسلاو هاویل و شرکت هیئت‌های خارجی در آن. طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است. مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان از آزمون برای بهترین دفتر مطبوعاتی در سال 2011 نتیجه گیری کرد. در این آزمون دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان پیروز شده است. در آزمون چه معیارها در نظر گرفته شده اند؟ آیا معیارهای دسترسی روزنامه‌نگاران به معلومات در وزارتخانه ها و کارخانه ها در نظر گرفته شده است؟ قبلا این نکته را یادآوری میکنیم که برای نتیجه گیری از فعالیت دفترهای مطبوعاتی به نشریه ها و روزنامه‌نگاران معروف انکیت تقسیم کرده بودند تا به فعالیت دفترهای مطبوعاتی بهاگذاری کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان با برگزاری آزمون بهترین دفتر مطبوعات وزارتخانه و آژانس‌های کشور در سال 2011، دفتر مطبوعات وزارت کشاورزی و مرکز مطبوعات آژانسی مبارزه با کروپسی را برنده اعلان نموده است. اکبرعلی ستاروف رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان در رابطه با شرایط و معیار برگزاری آزمون مذکور گفت که بر اساس پرسشنامه یا خود انکت آزمون را سازمان دادند و معیار اصلی هم نتیجه بهاگذاری پرسشنامه ها بوده است.
ما 625 تا انکت ها با تمام سرمحرران ژورنالیستانی که بودن دادیم، اونایی که به واسطه با همون مرکزهای مطبوعاتی سر کار داشتن با اون کاغذها همش در اتفاق ژورنالیستان هست.
همین طور برنده آزمون بهترین دفتر مطبوعات سال 2011 به آن معنی است که مسئولان این دفترهای مطبوعات در رسانیدن خبر به رسانه‌های مطبوعاتی و به اختیار ژورنالیستان قرار دادن تازه‌ترین اطلاع از ساحه‌های نهادهای خود فعال‌تر از دیگر دفترهای مطبوعاتی هستند. اما اکثر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که برای دریافت خبر کوشش می‌کنند هر صبح به دفترهای مطبوعات وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها تماس گیرند، می‌گویند که چندان با نتیجه این آزمون راضی بوده نمی توانند. مردان محمد خبرنگار بی بی سی در دوشنبه بر این نظر است.
دفتر مطبوعات وزارت کشاورزی ما اونقدر راضی نیستم، با این دلیل که مثلا در ماه گذشته ما چندین بار در مسئله ورودی غله چقدر غله تولید شده که در سال جاری با دفتر مطبوعات وزارت کشاورزی مراجعه کردیم، ما اطلاع پیدا نکردیم.
اما نظرالله دادابایف همچون مسئول دفتر مطبوعات وزارت کشاورزی که دیپلم آزمون را دریافت کرده است میگوید به شکایت ژورنالیست ها چندان راضی نیست.
هزار مراتب قبول لبای شکایت، لیکن کسی که هم شکایت سرین باشد ندانم که کجا مراجعه کرده سو دیپلم میتونه خودشون معرفی نمیکنه سوال میتونه من میگم به وقت خودتون یکمش معرفی کنید دیو ماشین که اگر خود معلومات دقیق گرفته اما خودتون اومده شناسید بعد طرف تلفن ما جواب میتم.
در میان نهادهای قدرتی برنده آزمون شدن دفتر مطبوعات آژانس مبارزه مالی و فساد نیز انتظارات خبرنگاران را قانع نمیکند. عبدالعظیم عبدالوهاب خبرنگار روزنامه امروز نیوز اظهار تعجب میکند که در این آژانس دفتر مطبوعات علیحدہ وجود ندارد، چگونه از بهترین ها شناخته شده است.
اون نفری که به حیث کتی مطبوعاتی تعامل میکنه و وظیفش کتی مطبوعاتی نیست، در اگنتی ضد کرپسیا.
به این ترتیب آزمون بهترین دفتر مطبوعات در میان 18 وزارت و آژانسی دولتی و شرکت ها برگزار کرده شده است که فعالیت دفتر مطبوعات سفارتخانه های مقیم تاجیکستان را نیز در بر گرفته است. طبق این آزمون دفتر مطبوعات سفارت آمریکا و چین در تاجیکستان برنده دیپلم این آزمون دانسته شدند. و اما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تاجیکستان با وجود ناقناعتمندی از فعالیت دفترهای مطبوعات نهادهای دولتی، برگزاری همچنین آزمون را ضرور می‌شمارند. اکثر ژورنالیست‌ها پیشنهاد می‌کنند که در برابر بهترین ها دفترهای مطبوعات کم فعال و بدترین ها نیز اعلان کرده شود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه گیری از دفتر مطبوعاتی بهترین در سال 2011 در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
ادامه مجله خبری. روزنامه‌نگار و فیلمنامه‌نویس معروف ایرانی محمد نوریزاد از شخصیت‌های دینی، متفکران، شخصیت‌های ملی کشورش دعوت کرده است که به علی خامنه‌ای، رهبری روحانی ایران، نامه نویسند و به وی از پیامدهای سیاستش هشدار دهند. خود نوریزاد تا حال به نشانه خامنه‌ای 15 نامه نوشته است و برای این کار به زندان رفته است و مورد شکنجه نیز قرار گرفته است. این در حالی است که محمد نوریزاد زمان از رهبری جمهوری اسلامی ایران ستایش میکرد و در کیهان روزنامه مشهور جانبدار دولت یکی از کارمندان اصلی به شمار میرفت. در گفتگوی از محمد نوریزاد پرسیدم چرا از مردم دعوت کرده است که به رهبر نامه نویسند.
ما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوانیم همه مسئولین رو نقد بکنیم. طبق قوانین رهبر درست یکی از مردمه با مسئولیت‌های فراوان و طبیعی است که به خاطر این مسئولیت‌های فراوان می‌بایستی پاسخگو هم باشه. منتها متأسفانه در این سال‌های متمادی که از انقلاب ما گذشته، حدوداً 33 سال، این حق از طرف مردم گرچه اشتیاق داشتن که انجام بشه ولی از طرف مسئولین تحمل نشده. یعنی مسئولین اجازه ندادند که یک فرد روستایی، یک کارگر، یک مهندس، یک پزشک به راحتی بتونه با رهبر نامه‌نگاری بکنه، نوشته ای رو در روزنامه بیاره و انتظار پاسخ داشته باشه. این متاسفانه در جامعه ما عملی نشد و نه تنها عملی نشد بلکه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و ضد جاسوسی نسبت به این که کسی نامه آشکار به رهبر بنویسه حساسیت نشون دادن و مثلا خود بنده بعد از نگارش 3 نامه آشکار به رهبر به زندان برده شدم و به خاطر اینکه در موضع خودم پایداری کردم مأموران وزارت اطلاعات مورد آزار قرار دادند.
در این نامه ها چه مسائل مطرح خواهند شد؟ نامه هایی که به رهبری روحانی فرستاده خواهند شد.
ما انقلاب کردیم که زشت نباشیم، زشتی رو رواج ندیم، زشت کار نباشیم و از زشتی حمایت نکنیم. اینها رو ما توی ناممون نوشتیم و تحمل نشدیم و مثلا به زندان افتادیم. من در این نامها از این شخصیت‌ها خواستم که رهبر رو هشدار بدن به رواج زشتی و به رواج نازیبایی ها.
نامه هایی که مردم می فرستند به آقای خامنه‌ای به نظر شما چه نتیجه خواهند داد و شما چه نتیجه را انتظار هستید؟
حداقل نتیجه‌ای که ما با نوشتن این نامه ها می گیریم شکستن یک دیوار بیدلیل بتونی که در اطراف رهبر کشیده شده هست. ما نشون میدیم که میتونیم نامه بنویسیم به رهبر و از او انتظار پاسخگویی داشته باشیم بدون اینکه کسی با ما کاری داشته باشه، بدون اینکه ما رو به زندان بیاندازن. در این حال که من از همه خواستم که محترمانه با رهبر صحبت کنن و حرف از ناسزا و زشتی به میان نیارن.
آقای نوریزاد، تا جایی که ما اطلاع پیدا کردیم شما زمان وصف و ستایش رهبر را میکردید، چرا حالا از آن جبهه کنار رفتید و اکنون بر ضد و جبهه گیری میکنید؟
خب انقلاب ما جوان بود، مسئولین ما نیاز به حمایت داشتند و من در یک زمانی به نیت این که باید حمایت کنم تا این انقلاب پا بگیره،
بله،
مسئولین در جای خودشون بنشینن، احساس میکردم باید از رهبر حمایت بکنم.
بله.
اما متاسفانه این روزها دیدم به چشم که مردم رو زدن، کشتن، حقوق اونها رو ضایع کردن، زندگی مردم رو غارت کردن، تخریب کردن. اینجا بود که بنده دیگه دلیل نداشت به اون همه حمایت سابق.
چون شما حالا در داخل ایران هستید، فکر نمیکنید که فشار بر شما سخت‌تر خواهد شد؟
به هر حال دوست گرامی، ما برای اینکه جامعه‌مون رو به سمتی ببریم که برای فرزندانمون، برای خودمون فضای فراخ و زیبا و درستی باشه، باید هزینه بپردازیم. ایرادی نداره بنده و خانواده‌ام، بله آسیب می‌بینیم، ما تحت فشار هستیم، ما رو آزار میدن، اما باید زحمت بکشیم، باید جوری رفتار بکنیم که فرزندانمون در آینده زندگی مطلوب و آزادی داشته باشه.
گفتگوی بود با محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلم نامه‌نویس معروف ایران که حالا با یکی از مخالفان رهبری روحانی ایران تبدیل شده است.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
دادستانی کلی تاجیکستان پس از دو سال دوباره به بازنگری پرونده مرگ مرموز خورشید بابا کلانوف، مدیر بخش قبول بیماری یا بیماران مرکز سرطان شناسی این کشور آغاز کرده است. با گفته مسئولان دادستانی و وکیل مدافع این پرونده، در حال حاضر عملیات رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و تلاش خواهد شد در چهارچوبه قانون این جنایت آشکار شود، گرچه از این حادثه وقت زیاد گذشته است و برای رسیدن به عدالت زحمت و تلاش زیاد ضرور است. تفصیلات در گزارش همکارم خورشید همدم در دوشنبه.
دادستانی کلی تاجیکستان خبری دوباره مورد تفتیش قرار دادن پرونده مرگ مرموز خورشید بابا کلانوف را تایید کرد. این در حالی است که هنوز سال 2009 بررسی این پرونده قطع شده بود. جمشید ملیبوی مفتش دادستانی کلی تاجیکستان که مسئولیت بررسی این پرونده را بر دوش گرفته است، در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با بازبینی این پرونده گفت:
اکنون هر یک قاعده هست مخلی که بعدی که قرار قبول کردن با مثلا از طرف رهبریت آموخته میشود، پررگیش دیگه همچو می دلایلی که قطع کردن آموخته میشن، اگر بر ما قرار قبول کرده باشه دیگه اثر اینو جانوگ میکنن، تفتیش میکنن. من با تفتیش صدا دادم، من تفتیش کردم.
جمشید سنگو سردار ریاست دادستانی کلی تاجیکستان نیز گفت که پرونده خورشید بابا کلانوف دوباره مورد تفتیش همه جانبه قرار گرفته است، اما وای از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. این در حالی است که با تاکید طرف حمایت، بازبینی پرونده مرگ خورشید بابا کلانوف در پی مراجعات های مکرر به نیادهای مربوطه و پافشاری های زیاد مادر مرحوم صورت گرفته است. خود سعادت قلی و مادر خورشید جوانمرگ در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من نرسودیم، من همه جو به مراجعات کردم، من بعد همه به گفتگی بودم، یا فقط بیسو یمو добиваться чтобы преступников нашли я об этом везде заявляю.
این در حالی است که خورشید بابا کلانوف در 2.5 سال پیش به هنگام بازداشت کارمندان پلیس را به طور اسرارآمیز جان خود را از دست داده بود. طبق فرضیه رسمی، خورشید در حالت مستی هنگام گذشتن از راه قاعده راه را رعایت نکرده است و هشدار پلیس راه را نادیده گرفته است. پلیس وی را بازداشت کرده و هنگام انتقال به بازداشتگاه وی در داخل ماشین پلیس جان داده است. اما خشامندان خورشید میگویند که او اصلا شراب نمی نوشید و در نتیجه شکنجه کارمندان پلیس کشته شده است. همکنون که از این قضیه زمان زیاد سپری شده است، در دایره صاحب نظران این سوال مطرح است که آیا دادستانی کل پرونده را به طور عادلانه و منصفانه تحقیق خواهد کرد یا چون بار اول در نیمه را خواهد گذاشت، در حالی که آن زمان به اصطلاح پای حادثه این مرگ مرموز روشن بود. اما عبدالقیوم یوسوپوف، حقوقشناس تاجیک، میگوید که مهم آن است که دادستانی کلی تاجیکستان با تحقیق همه‌جانبه این قضیه کمری همت بسته است و البته تلاش خواهد کرد که تا حق را به حقدار برساند.
هر
که این عمل این نشانه منصفانه تحلیل کردن و تحقیق کردن این قضیه می باشد. از یک جهت، از طرف دیگر البته که خیشان و پیوندان مرحوم خورشید بابا گلان که منطقا خاتمه یافتن قضیه آروم نمی شنند، با کدام مقاماتی که باشد تا به سرور دولت و تا به مقامات های بین الخلقی مراجعه میکنند، طلب میکنند که گناهگار کشتار جگربندشان یافته از روی قانون به جوابگاری کشته شود.
بازبینی پرونده مرگ خورشید بابا کلانوف پزشک تاجیک که پیوندانش ماموران پلیس را متهم میدانند، در حالی است که دو پرونده دیگر در رابطه با مرگ سفرعلی سنگوف و بهرام‌الدین شادیف که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده است، حدس و گمان ها در مورد شکنجه توسط ماموران انتظامی را بیشتر کرده است. زیرا در رابطه با پرونده سفرعلی سنگوف و بهرام‌الدین شادیف چند تن از کارمندان حفظ حقوق جلب شدند. هرچند اتهامات علیه این افراد طبق قانون جنایی تاجیکستان سهلنگاری اعلام شده است و از نظر حمایه اتهامات سبوکی است، اما با این هم آنچه مایه نگرانی طرف حمایه است این است که چون طرف جوابگر ماموران پلیس است، احتمال دارد بررسی ها به طور شفاف صورت نگیرد. در این حالت صاحب نظران میگویند چنین برخورد مقامات دادستانی و دادگاهی میتواند باز به اعتمادی مردم را نسبت این نیات ها افزاید. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای رسیدگی دوباره به پرونده کشتار خورشید بابا کلانوف که دو نیم سال پیش رخ داده بود. حالا شنوندگان گرامی از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه نوگانی های ورزش را با هم میشنویم.
مددی نقزیبیکوف ورزشکاری توجیک در سبقت WSB سلسله جهانی بوکس در شهر پاریژ فرانسه پیروزی به دست آورد. او در حیط باشگاه بوکس شهر باکوی آذربایجان در رقابت خود در وزن تا 61 کیلوگرم بر خورشید تاجیبایی ازبکستانی برنده مدال نقره مسابقه قهرمانی آسیا که باشگاه مکزیکوی را نمایندگی کرد دست بالا شد. از سه داور دو نفر مشتزنی تاجیک را غالب دانستند. این سومین پیروزی مددی نقزیبیکوف در سلسله جهانی بوکس محسوب می شود. خبری دیگر، تاجیکستان در فهرست نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال بین 207 تیم ملی موقعش را در جای 139 نگاه داشت. تاجیکستان میان جماهیر سابق شوروی تنها از ترکمنستان و قرغیزستان پیش است و در بین 46 دسته منتخبی آسیا در جای 20 قرار دارد. زاکر اورونوف کارشناس ساحه به رادیوی آزادی گفت:
دسته منتخب تاجیکستان به فکر من که سست است. از طرف تکنیکی و تاکتیکی به فکر من مبلغی که جدا میکنند به ترقی فوتبال به فکرم کمتر است. به برنامه ترقیات فوتبال در تاجیکستان این مسئله بسیار دشوار است.
دسته ملی فوتبال اسپانیا در فهرست نوین فیفا در جای اول است. هلند در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. میانی ده تیمی بهترین جهان اینچنین اوروگوای، انگلستان، برزیل، پرتغال، خرواتیا، ایتالیا و ارجنتینا جایگیر شدند. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک برنده جام ولایت بخارا اوید به تایکواندو ITF گردیدند. دسته منتخب شهر دوشنبه با 7 مدال طلا، 10 نقره و 11 نشانی برنجی مقام اول را کسب کرد. در رقابت های انفرادی اسلام اشورماتوف، رامیش گدایف، عمرعلی عزیزوف، اتابک عزت اللهیف، بهرام نظرف و اهلدین محمدقلوف بین پسران و شکرانه غلامزاده میان دختران غالب شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه صبحگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم. بعد از پخش یک ترانه برنامه چشمانداز، سپس سیمای هفته به شما پیشکش خواهند شد.
رادیوی